کسی با من مکر میکنه من بتونم با مکری که به من میدی با اون مقابله کنم. خب این توضیح میخواد، اگه مکر بده چرا خدا ما مکر بده؟
یعنی چرا بعضی ها رو توصیف میکنیم به مکار؟
اولا روایت داریم المکر و الخدیعت و الخیانه فی النار، سه چیز کسی که مرتکب بشه جاش تو آتشه، یکی مکر، یکی خدعه، یکی خیانت. منتها مکر دو قسمه، ممدوح و مذموم.
بله.
حالا ساده ترش مکر خوب و مکر بد. مکر بد معلومه دیگه، کسی که کلا سر دیگران میذاره، خدعه میکنه، مثلا عمرو عاص که در جنگ صفین قرآن بالا نیزه کرد، مکر کرد دیگه، و با این کار جلوی جنگ حضرت امیر رو گرفت. این میشه مکر بد. در مکر بد خیانت هست، دروغ هست، کلک هست. اما مکر خوب چیه؟ یه کسی یه مکری کرده، من یه کاری میکنم خودش مبتلا بشه به اون مکره، یه چاهی برا من کنده، من یه کاری میکنم خودش تو اون چاه بیفته، این میشه مکر مثبت. پس مکر مثبت یعنی ابطال مکر دیگران. شاید با یه مثال روشن بشه.
بله.
نه گروه معاند در شهر حضرت صالح بودن. اینا قرآن میفرماید تسعت و رحت، نه گروه به قول امروز ضد انقلاب، ضد پیامبر، تصمیم گرفتن جناب صالح رو ترور کنن. فکر کردن چجوری ترورش کنیم؟ گفتن ایشون شبا میاد تو شیار کوه میسته به عبادت، ما میریم پشت کوه یه سنگی رو از اون بالا میاندازیم روش، زیر این سنگ زنده به گور میشه، کسی هم ما رو نمیبینه، همه هم فکر میکنن خودش از بین رفته. اینو بهش میگن مکر دیگه.
بله.
این درسته؟
بله.
این مکر. خب یک کمی زودتر اومدن هم برن پشت کوه مخفی بشن، قبل از صالح اومدن، هم موقعیت رو ببینن، همینطور که وایساده بودن تماشا میکردن، خب اگه اینجا وایسته این سنگ بیاد چی میشه؟ سنگ آمد، سنگ زودتر آمد، افتاد روشون، خودشون زیر این سنگ
مدفون.
این میشه مکر ممدو. خدا میگه و مکرو مکرن و مکرنا مکرن، اونا یه مکر کردن، ما یه مکر، کدوماش بهتر بود؟ والله خیر الماکرین. یه مثال دیگه، مکر کردن عده دور خونه پیامبر شب تو مکه حلقه بزنن، بریزن با شمشیر پیامبر رو بکشن، بعدم برن خونه هاشون بخوابن. کی کشته؟ چه میدونم کی بود؟ معلوم نیست. یه نفر که نبوده،
نقشه و مکره دیگه.
نقشه و مکره با نقشه خائنانه رو بهش میگن مکر. پس این مکر منفیه. حالا خدا چه کار کرد؟ پیامبر تو حرکت کن، حضرت علی جات بخوابه، اینا بیان تو خونه ببینن شما نیستی، ما چطوری تو رو حفظت میکنیم؟ توی غار با تار عنکبوت. خب حالا قرآن فرماید که اینا مکر کردن، ما هم مکر کردیم، مکر کی بهتر بود؟ پس اگر احسنتم، اگر این امام میگه خدایا حبلی مکرن، نه که به من مکر بده، نه، خدایا من قدرتی بده که مکر مکار رو باطل کنم.
خیلی آقای رفیعی، خیلی ممنونم،
خواهش میکنم،
خدا سلامتی به شما بده.
سلامت
و با امید دیدار دوباره با حاج آقای رفیعی، انشالله عمری باشه، سعادت باشه، یک شنبه هفته آینده. از همینجا از همتون ممنون و متشکرم به خاطر دعاهای خیری که برای من و کارشناسا و همکارای خوبم و از جمله امروز یک شنبه ها همکارای عزیزم در صدا و سیمای مرکز قم دارید. روزتون به خیر و اوقاتتون به سلامتی در پناه حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما.
اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی معارف. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله که فردای خوب و فرداهای خوب در پیش روی شما هموطنان عزیز و ارجمند باشه، به خیر و خوشی و سلامتی و برکت هم در کسب و کارتون باشه. بخش سوم برنامه لادی معروف رو در محضر شما گرامیان پی میگیریم و انشالله تا 6 بامداد فردا در کنار شما خواهیم بود. برنامه هایی که از این رسانه دینی تقدیمتون میشه در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف نقطه آی آر بارگذاری میشه تا انشالله شما خوبان و شنوندگان صمیمی بیشتر و بهتر بتونید از برنامه ها بهرمند بشید. پرسمان خانواده رو آماده پخش داریم که در این برنامه حجت الاسلام یوسف زاده به سوالاتی که شما با روابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید پاسخ خواهند داد. سوالاتی در رابطه با خانواده که دعوت میکنم بشنوید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند هستی بخش. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف و طرفداران برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خیلی ممنونم که وقتتون رو به برنامه پرسمان خانواده رادیو معارف دادید. انشاءالله تا 45 دقیقه آینده ما در خدمت شما هستیم با موضوع خانواده و گرم کردن این کانون مهر. انشاءالله که در کنار همدیگه باشید و زیر سایه خدا نفس بکشید. انشاءالله یکی از چالش‌های بزرگ خانواده ها همین هست که ارتباط زن و شوهر به چه شکل باشه که اون محیط امن بشه برای خودشون و برای فرزندان و برای اون کسانی که باهاشون در ارتباط هستن. تا کارشناس خوب برنامه‌مون جناب استاد یوسف زاده عزیز به جمعمون اضافه بشن، با ذکر یک صلوات میریم اتاق فرمان و برمیگردیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استاد رضا یوسف زاده، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمی کشور، در استودیو حضور دارن. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، ممنونم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم آن چیزی که امروز میگوییم و میشنویم مورد رضایت پروردگار قرار بگیره.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از دعای خوبتون. اما بریم سراغ بحث چالش برانگیز ارتباط همسرها با هم. من منتظر این قسمت بودم، مطمئنم که خانم‌ها، خواهران بزرگوارمون هم منتظر این قسمت بودن. این قسمت چه قسمتیه؟ قسمتیه که ما وظایف خانم در قبال آقا رو، در قبال همسرش رو در خونه تمام کردیم. حالا آقایون چی کار باید بکنن؟ وظیفه آقایون چیه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در نگاه اسلامی در خانواده ملکوتی، محیط خانه محل اصلی ارضاء نیازهای انسان.
درست.
انسان‌ها نیازهاشون باید تو محیط خانه ارضا بشه تا انسان‌های آرام، متعادل، با اطمینان، با سلامت روان وارد جامعه بشه.
بله.
گفتیم که مهمترین تعامل تو محیط خانواده بین زن و شوهره که خیلی بر اساس نیاز جلو میره. حتی اختلافات هم معمولا بر اساس عدم ارضای نیازهای ضروری اتفاق میفته. گفتیم که دو نیاز بنیادین اساسی داریم: مهر، اقتدار، صمیمیت، قدرت، محبت و احترام. اینها نیازهای اساسیه. گفتیم میزانش در آقا و خانم، یعنی میزان تمرکز انسانها، متفاوته. خانمها رو بعد محبت و صمیمیت و مهر تمرکز دارن، آقایون رو بعد اقتدار، قدرت، جایگاه اجتماعی، احترام.
بله.
حالا راجب خانوم ها صحبت کردیم، گفتیم خانوم ها یک سری چیزهایی رو خودشون باید انجام بدن، مراعات کنن که این نیاز به مهره در اونها در تعامل با همسر حل بشه. گفتیم بعضی وقت آدم خودش دیوار میکشه دیگران نتونن بهش محبت کنن.
درست.
و یه سری خطاها رو گفتیم. حالا بیایم سراغ آقایون. بعضی وقتا آقایون خودشون نکاتی رو مراعات نمی کنن که احترام و قدرت و اقتدارشون میشکنه، یا یه سری چیزهایی رو که باید مراعات کنن که احترام اونا حفظ بشه تو محیط خانواده، جایگاهشون حفظ بشه، رو انجام نمیدن.
استاد همین اول برنامه شمشیر رو از رو بستین، یعنی تفسیر ما شد؟
نه، همش نه، همش نه، ولی یه بعدش اینه. بیایتون باشه، گفتیم یه اصل وجود داره در ارضای نیازها. درسته گفتیم زن به مرد توجه کند، مرد به زن، ولی هر کسی موظف نیازهای خودش رو برطرف کنه.
دقیقاً بحث مسئولیت پذیری رو
بله،
بیان کرد. بله، بفرمایید.
پس اقتدار مرد، علاوه بر این که ما به خانوم ها توی توصیه‌های قبلی گفتیم که مهمترین مسئله برای مرد اصطلاحاً رگ خواب یک آقا تو خونه، اینی که اون احترام، جایگاه و ارزشش حفظ بشه.
بله.
و معمولاً آقایون سر این ناراحت میشن، دلخور میشن، چرا من حرف منو گوش ندادی، چرا من آدم حساب نکردی، چرا بیشتر حرف داداشتو گوش میدی، حرف منو گوش نمیدی. شکایت هاشون معمولاً از این قشر. خانوم ها معمولاً شکایت از چیه؟ توجه نمیکنی، محبت نمیکنی، وقت نمیذاری، اهمیت نمیدی. یعنی جنس شکایت ها به ما نشون میده که دردش چیه.
دقیقا.
چه چیزی ارضا نشده در اون
دقیقا.
حالا بعضی وقتا من آقا تو محیط خونه خودم یه کاری میکنم که این نیاز به احترام در من برطرف نشه. یک، بریم سراغ لوازم رسیدن به اقتدار در محیط خانه توسط مردان. خود مرد رو داریم میگیم چیکار کن. یک، مسئولیت پذیریه. مردی که مسئولیت زندگیش رو نپذیره نمیتونه به زور از دیگران تقاضای احترام و اقتدار و جایگاه بده. وقتی خودت کاری نمی کنی، وظایفی که خونه به گردنته، کار خونه موندن انجام ندادی، هی میندازی پشت گوش، یه دونه لامپ میخوای عوض کنی، یه دونه شیراب چکه میکنه میخواد عوض کنه، یک ماه خانومش باید بگه که این کار رو انجام بده. یه مسئولیت ساده،
مثلا میخواد ظرفا رو بشوره، یه هفته باید بگه آقا ظرفا رو بشور،
ظرفا رو بشور. اون وظیفه‌ای که گردن گرفته پذیرفته. یا در کار بعضی وقتا میبینیم متاسفانه این آقا به جای اینکه به کار مشغول بشه، حالا هی با بهانه ها و فرافکنی ها، کار نیست، این نیست، اون نیست، باید حتما یه کار ویژه به قول امروزی ها شاخی رو پیدا کنیم به این آقا بدیم، شما برو پشت میز بشین اونجا ریاست کن، کار پیش بره. آقا وقتی ازدواج کردی مسئولیت این زندگی رو گردن گرفتی، نمیشه که فقط با توقع دستور دادن، میشه دیکتاتوری، اقتدار نیست که.
آره واقعا.
اقتدار یعنی اون ثبات قوامیت دیده بشه در شما. اولین اصل قوامیت چیه؟ بارورداری. قوامیت یعنی بار برداشتن، یعنی مسئولیت پذیرفتن. مردی که مسئولیت‌های بیرون از خانه و داخل خانه رو درست انجام نمیده، به خانوادهش اونطور که باید توجه نمیکنه، به امور زندگی اونطور که باید نمیرسه، قطعاً زمینه‌ای رو فراهم میکنه دیگران او رو نقد کنن، قطعاً زمینه‌ای رو فراهم میکنه دیگران به او خورده بگیرن، وقتی خورده میگیرن ناراحت میشه که شما احترام من رو رعایت نکردید. پس خود من اولا نباید میگه احترام امامزاده رو متولیش نگه میداره. اولین کسی که احترام منو نگه میداره خود منم، نباید کاری کنم احترامم بشکنه. این اولین نکته، مسئولیت پذیری.
من میتونم توی بحث مسئولیت پذیری بازخورد بدم
فهم.
این نتیجه رو من میتونم بگیرم که آقایی که برای خونش چارچوبی درست میکنه، یک قانونی میذاره و صحبت میکنه با همسرش، میگه شما این قانون ما بین خودمون توافق کردیم مثلا که فلان ساعت بخوابیم، یه تنبیهی هم براش در نظر میگیریم. تنبیه چیه؟ اینه که مثلا ما فلان جا نمیریم، فلان روز اون قضیهمون مثلا کنسل میشه اون قرارمون. به نظر شما میتونم این نتیجه رو بگیرم که آقایون وقتی که اهمال کاری میکنن یا قوانین رو از نظر رد میکنن و به قوانینی که خودشون گذاشتن احترام نمیذارن، باعث میشن که دیگران هم بهشون احترام نذاره؟ اینو میتونم نتیجه بگیرم؟
بله. ما از قدیم میگیم احترام میخوای احترام بذار. یکی از حرفا اینه که به قرارهایی که گذاشتیم احترام بذار.
یعنی حتی اگه همسرمون هم ناراحت بشه، ما باید قانونمون رو
دیدیم یه چیزی گذاشتیم یا نذاشتیم. یکی دومین اصلی که کمک میکنه این احترام شکل بگیره دقیقا به این مثالی که گفتید برمیگرده، ثبات و استحکام مرد. قوامیت یعنی ستون، مرد باید ستون خونه باشه، ستون خونه ثبات داره، ستون خونه مستحکمه، رو حرف ستون خونه میشه حساب کرد. وقتی میگه این آره یعنی آره، وقتی میگه این نه یعنی نه، نه اینکه صبح بگه آره شب بگه نه، صبح قانون بذاره شب بشکنتش، صبح یه حرفی بزنه شب برعکسش عمل کنه. خب روی این آدم نمیشه حساب کرد. بعد خانومی که نیاز داره به یک استحکام، نیاز داره مرد خونش ستون خونش باشه، مستحکم باشه، یا با مرد درگیر میشه یا میره جبران کنه، چیکار کنه؟ سعی میکنه خودش ثبات زندگی باشه، بعد اون لطافتش آسیب میبینه، فشار میاد بهش.
دقیقاً.
بعد اون آقا میگه که تو چرا اون ظرافت و محبت رو نشون نمیدی؟ خب بابا جان رفته بار تو رو ورداشته، باری که تو باید ورداری اون برمیداره. ببینید یه قاعده وجود داره، احترام و اقتدار اهدایی نیست، به دست آوردنینه. هدیه نیست که همسر شما به شما هدیه بده، باید به دستش بیاری. احترام رو برای کسی میذارن که محترم باشد.
دقیقاً. خیلی جالبه که تو بحث تربیت فرزند هم دقیقاً همچین چیزی حاکمه. وقتی بچه گریه میکنه میگه مثلا من بستنی میخوام، تو اون لحظه هنوز غذاشو نخورده و میخواد یه مواد قندی بخوره، قبلاً هم باهاش صحبت کردن، بچه گریه میکنه، پدر کوتاه میاد دلش میسوزه، مادر کوتاه میاد دلش میسوزه، اون بچه دیگه میگه پس با گریه
به نتیجه
میتونم قوانین رو نقض بکنم. دقیقاً این بین زن و شوهر هم حاکمه. حالا نمیخوام به عنوان بچه مقایسه بکنم، یعنی این
انسانه.
احترام گذاشتن به قوانین در همه بخش‌های زندگی حاکمه.
یعنی اون ثبات وقتی نیست، طرف مقابل میفهمد که با شما چگونه تعامل کنه. حالا که اینطوری تعامل میکنه دیگه بهت بر نخوره.
آفره.
که چرا با من
خیلی قشنگه.
خودت کاری کردی که او با تو این برخورد. اما وقتی ثبات و استحکام داری، ثبات و استحکام به معنای خشک و بی انعطاف بودن نیست. ثبات استحکام یعنی که دیگران تکلیفش با این آدم روشنه. یک بعدش اینه، یه بعد دیگه ثبات و استحکام اینه که این آدم ناله نمیکنه. مرد که تو خونه ناله نمیکنه. خب درسته مرد گریه میکند. قدیمی ها میخواستن بگن ثبات داشته باش، میگفتن مرد که نباید گریه کنه. مرد که گریه نمیکنه. نه، مرد احساسات داره، گریه میکنه، خسته میشه، تحت فشار قرار میگیره، ولی نمیشکنه. من دارم لوازم قوامیت رو میگم و
اون
لوازم
بودنه رو داره.
اقتداره مرد نمیشکنه، مرد ممکنه بگه قرض و قله بالا آوردیم، خدا بزرگه تنم سالمه، میرم کار میکنم پولشو به دست.
حتی اگه راهی هم براش نداشته باشه کلامی اینو تو خونه بگه،
ثبات خون، ستون خونه، ستون متزلزل بشه یکم بقیه خونه میفته رو ویبره، یکم این تکون بخوره بقیه میفته رو ویبره، چون بقیه تکیه گاهشون این بوده. لذا توی مشکلات، توی بالا پایین زندگی، بقیه نگاهشون به کیه؟ باید به مرد خونه باشه.
درست.
نه اینکه تا به یه مشکلی افتادن دنبال یه ستون باشن برای خونهشون، بیان یه دونه کمکی بگیرن که این دیواره نریزه، دور این ستونه رو یکی بگیره که ستونه نریزه خونه رو سرمون خراب نشه. ببین به قول امروزی من بعضی وقتا میگم بعضی گزاره ها رو ما تبلیغ میکنیم یه مش سوسول بار میاریم. مرد که سوسول نباید باشه، مرد باید مستحکم باشه، مرد باید بتونه جمع کنه، باید بگی که آقا اومده تو خونه میگه که ای خانوم قسطا عقب افتاده، افتادم زندون، برام کمپوته آناناس بیار. داداش این تزلزل داری نشون میدی، تهش هم میخوای بگی زندون میفتم، بگو زندون واسه مرده، میرم حبسشو میکشم میام بیرون، خدا بزرگه تا حالا رسونده الان میرسونه.
آره واقعا.
نمیگم مسائل رو از همسر پنهان کنید، مشکلات رو پنهان کنید، باید همسرت، شریک زندگیت باید بدونه چه مسائل و چالش هایی تو زندگی آقا وجود داره، ولی نباید تزلزل در مرد خودش ببینه که بتونه بهش تکیه بده. اینم باید از درون درست کرده، نمیشه عدا
یعنی اکتسابیه. میخواید اینو بگید که یعنی این تمرین کردنی و کسب کردنی این ویژگی؟
بله اکتسابیه، یعنی باید به دست بیاریم این رو، آستانه تحملمون رو ببریم بالا. تو روانشناسی یک اصطلاحی داریم سخت رویی،
سخت
رویمون رو ببریم بالا. ما یه مربی ورزشی داشتیم تو دوران نوجوانی، مربی رزمی بود، پیش اون میرفتیم کار میکردیم، به ما میگفت که فلانی در مقابل حریف قوی تخس باش، صد بارم زدت خوردی زمین پاشو که از تخسی تو کم بیاره، تسلیم نشدنتون رو.
این تسلیم نشدن مهمه.
آره اینم تمرین دیگه، باید تمرین انجام بدیم، بسیاری از امور زندگی تمرینه.
چند تا راهکارم بدین لطفا.
آره برای ثبات و استحکام اولین نکته‌ای که آدم میتونه به سمتش بره انجام دادن کارهای کوچک از اول تا آخرشه. ثبات یعنی یه چیزی رو بتونی تا تهش ثابت بمونی دیگه، متزلزل.
آره، آره.
کارهای کوچیکی توی خونه، بیرون از خونه گردن بگیر، ببین الان ما ذهنمون پر از پرونده های باز، کارهای نصف نیمه، خواسته های نصف نیمه رو زمین مونده، بعد اعتماد به نفسمون هم میره پایین. میگیم چی؟ میگیم که من این همه کار دارم نمیتونم، اصلا من نمیتونم به پایان برسم. از یه جا شروع کن، اهداف خرد تعیین کن، بهش برس. اهداف خورد، من همیشه میگم که مثلا کتاب میخوای بخونی، خب نگو همه این کتاب رو میخوام بخونم، بگو فصل اول این کتاب رو میخوام بخونم، 10 صفحه از این کتاب میخوام بخونم.
اهداف کوچیک.
کی گفته باید هر کتابی رو شروع کردی تا تش بخونی؟ بعضی وقت ممکنه هم فصل یک کافیت باشه. اهداف خورد کن، ذهن کمالگرات رو کنترل کن. کمالگرایی افراطی باعث میشه که ما از اون ثبات خارج بشیم، متزلزل بشیم. به این اهداف خورد 10 صفحه از این کتاب امروز میخوام بخونم، فردا دیدی بازم خوشت میاد 10 صفحه دیگه هدف بذار. پرونده ها رو ببند.
آها.
ثابت بشی.
دقیقاً شما از ترک ها مثال میذارید، منم لورم، به قول ما لورا سنگ بزرگ نشونه ننداختنه.
آره واقعا همینه، وقتی اهداف بزرگ میذاری بهش نمیرسی، تو زندگی رویا پردازی میکنی، بعد بقیه هم رو تصاب نمیکن. همین کارهای کوچیک توی خونه، لامپهی که باید عوض میکردی، اینو باید جا به جا میکردی، خانومت نمیتونه انجام بده، اون قدرت و قوام خونه با منه دیگه. همین 4-5 تا کار کوچیکو وقتی انجام میدی، خانواده میگن نه این آدم مستحکم خونه رو هم داره مستحکم میکنه. همین باور کنید، همین چیزای کوچیکی که میگم، ما شیر باید درست بشه، لامپ رو باید عوض کنم، خانومم گفته بود این مبل رو جابجا کن، تلویزیون اونجاش مشکل داره، این کمدو باید بلند کنم اینورو، همین کارهای روتین کوچیک خونه رو که انجام میدم، بقیه میگن روی این آدم میشه حساب کرد. قرار نیست معجزه خاصی رو رقم بزنیم دیگران بگن اوه این چقدر مستحکم است. مستحکم یعنی امورات عادی رو سر موقعش انجام بده.
خیلی جالبه، خیلی جالبه. ممنونم از شما. پس ما برنامه اول وظایف آقایون تو خونه رو در قبال خانم ها اینجا بحثش رو جمع بندی کردیم و میبندیم. انشالله در جلسه بعدی بهش بیشتر میپردازیم. فکر میکنید توی 3-4 تا برنامه بشه بهش پرداخت؟
فکر میکنم آره، 3-4 تا لوازم میشه. یه 3-4 تا هم راجع به خطاهای آقایون تو محیط خانه صحبت میکنیم.
خیلی خوب، بسیار عالی. ممنونم از شما استاد یوسف زاده عزیز. یک رفت و برگشت داشته باشیم که برسیم به سوالات شنوندگان عزیزمون.
از این فاصله سمت هر جا بری، تمام درا رو به شب وا میشه. تو میری نمیدونی دست تو هم مثل دست من سرد و تنها میشه. تو میری و این خونه دور از نگات یه زندون سرد و ملال آوره. درا بازه اما قدم های من نمیتونه از عشق تو بگذره بگذره. تو دیروز و از خاطرت خط بزن، نزار کینه ها تو دلت جا کنن. دلامون تو بیراه ها گم شدن، باید جاده عشق رو پیدا کنن. در آباز برگردین خونه را، با خورشید چشمات چراغون کنم. گل خنده ها تو به من هدیه کن، تا باز عشقا تو خونه مهمان کنم.
خب دوستان عزیز، برای اینکه سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید که میدونید باید چی کار بکنید، شما به سامانه 30553 در زمان پخش برنامه پرسمان خانواده لطفاً پیامک بفرستید و سوالو بگید. چون این سامانه پیامکی مال همه برنامه های رادیو معارف هست، به خاطر این تقاضا میکنم در زمان پخش برنامه پیامک بفرستید تا پیامک های شما راحت تر پیدا بشه. اما اگر دوست دارید هر ساعتی از شبانه روز که دلتون خواست، چه به صورت ویدئویی، چه به صورت بسته صوتی، چه به صورت عکس، چه به صورت متن برای ما سوالتون رو ارسال بکنید، میتونید توی پیام رسان ایتا به آدرس @p انگلیسی بذارید، دقیقا سامانه پیامکی هم بعدش @p30553، به این آدرس لطفاً پیامک هاتون رو در ایتا ارسال بکنید. کارشناس محترم برنامه مستقیماً پیام های شما رو میبینن، میخونن و همونجا هم جواب میدن و از سوالات شما در برنامه پرسمان خانواده بدون ذکر نام و حفظ حریم خصوصی شما انشاءالله پاسخ داده خواهد شد. که مشکلی که شما اگر باش مواجه هستید، دیگری هم باش مواجه بود، بتونن انشاءالله از سوال شما استفاده بکنن که جوابش رو در زندگی به کار بگیرن. بریم سراغ سوال اول این برنامه. شوهر من به خاطر کارش خیلی از روزهای ماه رو خونه نیست. وقتی میاد خونه دعوامون میشه همش. همه چیز افتاده رو دوش من. من دوستش دارم. آدم خوبیه. این نبودنها و جر و بحثها خیلی اذیتم میکنه. به خصوص وقتی بچه ها رو دعوا میکنه.
ببینید، در مشاغل و شرایط خاص که پدر چند روز نیست، شیفتیه، میره چند روزی توی ماه بعد برمیگرده، یا تو هفته چند روز از چند روز نیست، به خاطر حضور کمرنگترش چالش هایی برای خودش و خانواده ایجاد میشه. چون شرایط شرایط خاصه دیگه. شرایط طبیعی این که پدر صبح بره شب برگرده یا عصر برگرده نیست. درست. پدر چند روزی بعضی وقتا بخشی از ماه رو خونه نیست. در این گونه مواقع خب چالش‌های خاصی هست، مثلا اینکه بار بسیاری از امور بر دوش همسر میفته. خیلی از امورات زندگی رو داره خانوم جلو میبره. بعد اینکه بچه‌ها مسائلشون رو بیشتر با مادر حل میکنن، به خاطر همین ارتباطشون با پدر ضعیف‌تر میشه طبیعتاً، چون همه مسائلشون به دوش مادره، به مادر ربط داره، امورات مدرسه‌شون، خریدشون، هر چیزی که اجازه نیاز دارن همش داره با مادر برطرف میشه، طبیعتاً یه مقدار ارتباط با پدر کمرنگ میشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ مرد فکر میکنه که جایگاهی تو خونه نداره، ارتباطا ضعیف شده، کارارم که داره خانوم انجام میده، من چی کارم پس تو این خونه؟ به خاطر همین بعضی از آقایون وقتی ناخودآگاه چنین حسی بهشون دست میده، متوسل میشن به زور، میخوان با زور و دعوا کردن و جر و بس خودشون رو تو خونه اثبات کنن.
اجازه بدید اینجا من وارد بشم و یه دفاعی بکنم از اون خانم. در واقع اون این خانمی که سوال رو پرسیده مسئول رفتارهای خودشه و اون آقا هم مسئول رفتار خودشه.
بله.
آقا رو ما هر جوری خودمونو بذاریم سر جاش میتونه انتخاب بکنه که بچه‌ها رو دعوا کنه یا نه.
نکته اول اینه که من مسئول رفتار خودم هستم، در تعاملات به همدلی نیاز دارم. نیاز دارم بدونم این آقا الان تو چه موقعیتی.
یعنی باز میریم تو بحث وظایف خانم
خودش. اول الان سوال پرسنده خانومه دیگه.
آره آره.
که پرسشگر ما یک خانومه.
درست.
هنوز به راهکار وارد نشدم، راهکارهای مربوط به آقا رو خواهم گفت. درست. خود آقا هم باید چکار، ولی علت شناسی که وقتی میکنیم الان آقا، این تقصیر خانوم نیست، الان آقا به خاطر این موقعی